هر غذا پیچیدت رش تو فضا رب چین چین.
فضات شد خوشمزه خوش رنگ و بامزه،
چین چین شد زندگی رمز خوشمزگی. نوش جان
چین چین.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى. اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى.
اللهم صل
الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى.
الصديق الشهيد
شنوندگی رادیو اقتصاد هستید. در این لحظه از شما دعوت میکنیم برنامه زندگی رهیفت رو بشنوید.
رهیفت
سلام گرم و درود فراوان دوباره به شما هموطنهای خوب و نازنینم. ارادتمند شما راسخ هستم با برنامه رهیفت امشب، همراه شما هستم. توسلی کردیم به حضرت امام علی بن موسی رضا علیه السلام، با توجه به اینکه فردا روز زیارتی حضرت هم هست، انشاءالله که خداوند این قلیل رو از ما کثیر ببینه و ملتمس دعای خیر همه شما مردم خوب و نازنین هم هستیم. در برنامه امشب رهیفت می‌خوایم به برنامه های دولت برای احیاء معادن کوچک بپردازیم، استفاده از ظرفیت های معدنی در سالی که موسوم شده به رونق تولید ملی. در ابتدای برنامه همکارم رضا محمودآبادی گزارشگر خوب و نازنین ما گزارش رو آماده پخش کرده، ولی اینکه موضوع برنامه رو بیشتر باز بکنیم در این گزارش به اتفاق بشنویم گزارش رو، برمیگردیم با مهمان محترم برنامه سلام علیکی بکنیم و بحث رو آغاز بکنیم. با ما همراه باشید، میخواییم بحث معدن رو بهش بپردازیم، معدن کوچک.
معادن و ذخایر زیرزمینی برای هر کشوری از فرصت‌های ویژه‌ای به شمار می‌رود که برخورداری از آن به مسابقه ثروت ارزنده‌ای است که با بکارگیری صحیح و اصولی آن بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی کشور مرتفع خواهد شد. در این میان ایران نیز از معدود کشورهایی به شمار می‌رود که از حیث ذخایر مواد معدنی بسیار غنی و در زمره 10 کشور برتر جهان قرار دارد و با توجه به چنین ظرفیتی در صورت لحاظ کردن برنامه ریزی مدون و هوشمندانه میتوان از این موهبت الهی در راستای فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی بهره گرفت و تولید داخلی را رونق داد. بهرام شکوری عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران:
وال استریت در واقع ارزش منابع طبیعی کشور ما رو 27.3 تریلیون دلار ارزیابی کرده و در واقع کشور ما رو در رتبه 5 دنیا قرار داده. یکی از در واقع این ارزش منابع طبیعی ما هم غیر از نفت و گازی که وجود داره ارزش منابع معدنی ماست که در حوزه معدن ما رتبه 15 در واقع دنیا هستیم. ما 1% از مساحت و 1% از جمعیت دنیا رو داریم، ولی علارغم اکتشافات بسیار سطحی که در کشور انجام گرفته و بیش از 7% از مساحت کشور ژئوفیزیک هوایی نشده، ما 1% از ذخایر دنیا رو داریم.
یکی از ویژگی‌های قابل توجه در عرصه معدنی به فرصت‌های نهفته اشتغالزایی در آن معطوف می‌شود، فرصتی که بنابر نظر کارشناسان زیرفت قریب به 750 رسته شغلی از آن برآورد می‌شود. مسلم خانی یکی از مدرسین کارآفرینی می‌گوید 75% از بهره برداری معادن کشور مشمول خام فروشی است. باید تلاش شود از فروش خام این معادن در جهت ایجاد ارزش افزوده گام برداشت. مجید پور مقدم از کارشناسان بخش معدن نیز یکی از ضروریات فعلی در عرصه معدن کشور را به ارتقاء سطح تکنولوژی و فراوری مرتبط می‌داند و می‌گوید فقدان تکنولوژی پیشرفته یکی از مهمترین موانع توسعه بخش معدن به شمار می‌رود و اساساً به دلیل نبود همین تکنولوژی بخش زیادی از 68 نوع ماده معدنی که در ایران وجود دارد به صورت خام استخراج و صادر می‌شود. بهرام شکوری عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران:
معدن یه اشتغال پایداری رو ایجاد میکنه. به هر حال بیزنس نیست، تجارت نیست و نهایتاً این معادن در مناطق محروم قرار گرفتن. توسعه بخش معدن و صنایع معدنی میتونه آبادانی رو به اون مناطق محروم بیاره، اون نیروهای مناطق محروم رو به کار بگیره و اشتغال ایجاد بکنه و سبب به هر حال توسعه و آبادانی کشور هم بشه.
حال این سوال مطرح میشود چرا از این ظرفیت بالا برای تولید و بهره‌مندی بیشتر از ارزش افزوده معادن استفاده نشده است؟
ببینید موانع زیادی وجود داره. اولین مانعی که نه تنها در حوزه معدن، در حوزه بخش‌های دیگه هم وجود داره، بحث بهبود فضای کسب و کاره. قانونی رو در مجلس گذروندن به نام قانون بهبود فضای کسب و کار و یکی از این ماده‌های قانونی این هست که دولت در سیاست‌گذاری هایی که در حوزه اقتصاد انجام میده و تولید انجام میده حتما از بخش خصوصی مشورت بگیره. شما میبینید یا از اتاقهای بازرگانی مشورت نمیگیرن یا وقتی میگیرن بهش عمل نمیکنن، ولی بعد اون خب طبیعتا بحثای دیگه مطرح میشه، مثل به هر حال نگرینگی که این بخش داره برای توسعه. و نه اصلا یکی از چالش‌ها اینه که بخش معدن و صنایع معدنی که تولید محصول میکنن اونها مورد حمایت قرار بگیرن و نرخ مالیاتی اونها کمتر بشه.
آنچه مسلم است در صورت اتکا به معادن موجود و رفع موانع تولید، این بخش به راحتی میتواند نقش درآمدهای نفتی را به فراموشی سپرده و یا کم رنگ کند. با رهیافت امشب همراه باشید.
خب گزارش رضا محمودآبادی عزیز رو شنیدیم با هیجانی که آقای محمود آبادی در گزارشش داشت. من به خودم فکر میکردم تو حوزه معدن انقلابی شده با این هیجان این گزارش رو آقای محمود آبادی میده. جناب آقای مهندس حسن حسین قلی نایب رئیس محترم کمیسیون معادن و اتاق بازرگانی ایران مهمان حضوری ما در استودیو هستند. آقای مهندس حسین قلی خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به رحیم.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض ادب و سلام دارم.
خیلی متشکرم آقای حسین قلی. ما میخوایم به معادن کوچک بپردازیم، احیای معادن کوچک. با فعالان حوزه معدن که صحبت میکنیم یه تکه کلامی دارن، میگن ایران بهشت معادنه به لحاظ ذخایری که داریم، اما جهنم تجهیزاته. یعنی تو حوزه معادن ما یکی از جدیترین چالش هامون نبود تجهیزات، نبود فناوری روز هست. حالا اون بحث استخراجش که شنوندهای عزیزمون هم الان گزارش که پخش میشد اظهار نظر کردن، گفتن که اگر دانش استخراج معادن رو برای سرمایه گذاری کنیم بهتر از اینه که یا مهمتر از اینه که بتونیم تعداد استخراج های معادنمون رو بیشتر بکنیم. چرا میگیم بهشت معدنیم جهنم تجهیزات؟ این به تحریم برمیگرده، به الان برمیگرده، به سیاست های دو سه دهه گذشته برمیگرده. ما چقدر بگیم آقا اینقدر درصد معدن داریم اما اینقدر سهمشو داریم؟ چقدر بگیم 75% خام فروشی داریم میکنیم؟ چی کار داریم میکنیم تو حوزه معادن آقای حسین قلی؟
عرضم حضور شما که اجازه بدید من یک مقدمه کلی عرض کنم که وقتی میگم ما اینها رو داریم اونها رو داریم، یعنی مزیت نسبی داریم نسبت به سایر کشورها. ما اینجا شمال جنوبمون آب داریم، تو خود مملکتمون آب زیاد داریم ولی مدیریت آب نداریم. یا معادن داریم ولی مدیریت معادنمون بسیار ضعیفه. یا صنایع معدنی میگیم داریم ولی در چه حدی و چقدر با دنیا فاصله داره خودش بحثیه. و حالا نفت داریم، گاز داریم، نیروی انسانی داریم و خیلی سایر. اما مزیت رقابتی چیه؟ مزیت رقابتی اون فضای کسب و کاره، اون مقررات، اون تفکر و فرهنگی که در بین مسئولین وجود داره که چی کار کنن که این مزیت‌های نسبی باعث خوشبختی و رفاه و پیشرفت و تعالی مردم بشه. متأسفانه ما تو این بخش خیلی مشکل داریم. همینطوری که آقای دکتر شکوری گفتن، ببینید الان دو تا قانون وجود داره، یکی قانون رفع موانع تولید و یکم قانون بهبود فضای کسب و کار. خب یه عده‌ای نشستن این لایحه رو دادن، رفته مجلس، تصویب شده، ابلاغ شده، باید عمل بشه. عمل نمیشه. اون بخشش عمل میشه که میخوان عوارض بگیرن و تازه اون بخشی که میخوان عوارض بگیرن غیر قانونیه. یعنی وقتی تعریف
بهره مالکانه است؟
نه، عوارض صادراتی.
خب
وقتی که مثلا میگن این ماده معدنی خام، یعنی شورای اقتصادی مملکت و یاد وزیران نشسته گفته بله این ماده این چیز صادراتی، حالا اسمش کنسانتره سرب روی یا
هرچی
هستش، این باید ازش عوارض گرفت. میگم خب من چون تو این جلسات بودم با آقای شکودم، در اون جلسات بودیم با دوستان دولتی، ما گفتیم آقا این تعریفی که در قانون شده کنسانتره شاملش نمیشه. خیلی جالب بود که ما گفتن که ما قانون رو قبول نداریم و این خب خیلی بده. به هر حال حرف خودشون دولتی به کرسی نشوندن و از کنسانتره سرب و روی آهن و غیرزارک دارن عوارض.
یعنی معتقدی نباید این اتفاق بیفته؟
نباید این اتفاق بیفته، اصلا قانون نمیخونه. حالا چرا این اتفاق میفته؟ ببخشید،
با قانون منظور همون رفع موانع
تولید و بهبود فضای کسب و کار.
خب
چرا حالا این کارو میکنم؟ ممکنه یه دیدگاهشون اینه که خب بالاخره وضع معدن خیلی خوبه، بیان ازشون پول بگیریم و دولت توی پول داره،
یا اینکه شاید تصور کنن خام فروشیه،
یا اینکه اصلا اعتقاد به کار کوچیک معدنی ندارن، و یا اینکه اشتباه میکنن در خامفروشی. اگر اشتباه میکنن خب ما براشون توضیح دادیم.
بله.
خودشون هم
که خامفروشی نیست.
که خامفروشی نیست.
خب.
ولی دلایل دیگه ای داره. ولی ببینید ما در یک فضایی داریم کار میکنیم. من این فضا رو اگر اجازه بدید یه مقدار چالش هاشو برای شما توضیح بدم.
بفهمید.
که خب چرا ما اینجوری هستیم؟ این همه منابع داریم، این همه مزیت‌های نسبی داریم. خب چرا؟ یکیش که مزیت رقابتیمون افتضاحه. یعنی به جای اینکه بیایم حمایت کنیم بیشتر داریم سرکوب میکنیم این بخشو. اما حالا بنده هر تولید کننده معدنی، کار معدن کوچیک در معدن بزرگ، میخواد بیا تصمیم بگیره کار کنه یا توی این بخش سرمایه گذاری کنه.
خب
چرا نمیکنه؟ یکیش اینه که فقدان استراتژی صنعتی و معدنی و بازرگانی. اصلا ما نمیدونیم که توی مملکت اولویت با چیه، با تولید، با اشتغال، با صادرات، با صنعت، با معدن. اولویت هامون رو نمیدونیم که دولت برای کدوم از این قسمت ها میخواد امکانات بده. و
خب مگه آیین نعمت‌زاده ننوشتن راه برد توسعه صنعت رو؟
اونا ببینید نوشتن این چیزا خیلی تا الان نوشته شده، اعتقاد وجود نداره،
شما میگید نداریم
و عمل نمیشه. نه
ببین الان شما استناد به یه قانون کردید، ماده 37 قانون رفع موانع
نوشته نشده.
نه چرا سال 95 نوشته شده؟
استراتژی معدنی رو نوشتن، رونمایی شده، ولی چقدر داره عمل میشه؟ ببینید شما زمانی که یه رئیس جمهور مملکت میاد میگه آقا من اصلا به سای چشمنده 1404 قبول ندارم، خودش هر که دوست داره میکنه.
ببین آقای حسین قلی، من الان نمیخوام فرمایشتون رو قصد بکنم، اما میفرمایید که ما استراتژی توسعه نداریم. خب الان شما گلایتون به گرفتن عوارض از کنسانتره به استناد چی بود؟ ماده 37 قانون رفع موانع تولید. پس داریم قانون که دارید استناد میکنید میگید غیر قانونی دارن عمل میکنن دیگه. تو حوزه راهبردهای توسعه صنعت یا توسعه مدنی هم که میفرمایید چیزی نوشتن. حالا بله 12 تا راهبرد نوشتن که این 12 تا راهبرد غلطه، بعد 2 تا 3 تا راهبرد کلی بنویسن آقا ما تو این حوزه اینا رو میخوایم، ما تو 2-3 زمینه میخوایم بشیم اول مثلا. نه تو 12 تاش که نمیشه اول بشیم که.
همونی هم که نوشتن، همونی که تصویب کردن عمل نمیکنن. بعد بحث اینجاست که عدم وجود نگاه صادراتی، تولیدی، اشتغالی تو همه ارگان‌های حکومته. فقط بحث فقط وزارت سمت نیست، دولت نیست، قوه قضاییه اصلا اعتقادی به این قصه ندارن که ما باید تمام توان رو توی مملکت مصروف این بکنیم که جنسی تولید بشه،
درسته،
صادر بشه، اشتغالی بشه، ازش حمایت.
متشکرم. همین دو سه موردی که شما گفتید و اگر موافق باشید من از آقای خداداد غریب‌پور رئیس محترم سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع مدنی که مشهور به ایمید رست بپرسم. آقای غریب‌پور خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای غریب‌پور، بحث صادرات معادن هست، بحث عوارضی که از کنسانتره گرفته میشه، موضوع نبود استراتژی توسعه در حوزه معدن، اینکه ما در سالی که موسوم شده به رونق تولید ملی میخوایم معادن کوچک رو احیا بکنیم، دولت مشخصا برنامه‌اش برای احیای معادن کوچک چیه؟
متحذرید که ما به از تقریبا 10,000 معدن کشور حدود 4,000 تاش غیر فعال هست.
بله.
که عمدتاً هم کانی های غیر فلزی است. خب دلایل متعدد داره برای این غیر فعالی. بعضیش مشکل حقوقی دارن، بعضیاش مشکل بازار دارن، بعضیش مشکل تامین سرمایه دارن. به دلیل کوچک بودن، عدم امکان ایجاد واحدهای فراوری در مقیاس کوچک هست. بر همین اساس یک از پروژه‌های اقتصاد مقاومتی احیا و فعالسازی معادن کوچک مقیاس است.
یعنی همین 4000 تا؟
بله. خب اینا خب امسال 150 تا از این معادن در دستور هست.
نه اگر توجیه نداره برای چی میخواید رونقش بدید آقای قلیپور؟
توجیه داره. توجیهش اینه که ما بعضی از اینا مشکل بازار دارن، بعضیش مشکل تامین سرمایه دارن، بعضیش مشکل حقوقی دارن، بعضیش ما تجمیع میکنیم. یعنی اصلا اولویت ما مشارکت بخش خصوصی قرار نیست دولت وارد این سرمایه گذاری بشه.
بله.
بنابراین حتما باید داره توجیه اقتصادی باشه تا بخش خصوصی تمایل داشته باشه. بسته اجرایی ما برای اینها عرضه میکنیم، جذب سرمایه میکنیم، لازم باشه وام از طریق بانک صنعت معدن، صندوق بیمه فعالیت های مدنی در اختیار فعالان این بخش قرار میدیم.
ممنونم. همراه ما باشید آقای غریب‌پور. جناب آقای بهرامن رئیس محترم خانه معدن هم روی خط ارتباطی ما اومدن. زنده باشید.
متشکرم.
آقای بهرامن خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام. منم سلام دارم خدمت شما، خدمت آقای دکتر غریب‌پور و همکار خودمون در استودیو.
خواهش می‌کنم جناب حسین علی. بله. خوش آمدید آقای بهرامن. آقای بهرامن، آقای غریب‌پور اشاره کردن از 10000 معدن 4000 تاش فعال نیست به دلایلی که فکر کنم شما هم شنیدید بخش از صحبت آقای غریب‌پور رو، و اینکه بخش خصوصی بیاد به این حوزه ورود کنه. آقای حسین‌قلی اشاره کردن به اینکه ما الان کنسانتره رو صادر میکنیم از ما عوارض میگیرن. اولا خلاف قانون ماده 37 قانون رفع موانع تولید هست، و دیگه اینکه کنسانتره که صادر میشه در واقع ارزش افزوده ایجاد میشه، خام فروشی نیست، چرا عوارض دریافت میشه؟ از سوی آقای غریب‌پور اشاره میکنن که ما میخوایم از بخش خصوصی حمایت کنیم، سرمایه‌هاشون رو ورود کنن به حوزه معادن کوچکی که الان 4000 تاش فعال نیست. فرمایشات آقای حسین‌قلی اظهارات های غریب‌پور با واقعیت های معادن با هم خیلی چفت و بست نداره، یعنی جور در نمیاد. چه باید کرد آقای بهرمان عزیز؟
دقیقاً آقای حسین قلی کاملا مبحثی که میفرمان درسته. من یادمه که ما 6 سال قبل وقتی که میخواستیم مبانی خام و مطرح بکنیم و تعریف کنیم، حتی تو دانه‌بندی توی کانارای اولیه رو میگفتیم که از مرحله خام خارج شده، یعنی ما میتونیم شرایط ویژه‌ای رو واسش تعریف کنیم، چون یه ارزش افزوده‌ای از دل کود برای اون ماده معدنی ایجاد شده، چون در با یه کانارای اولیه ما میتونیم عیار اون رو بالا ببریم، در واقع ارزش افزوده‌اش رو بالا بردیم و مسائل و مبانی مشابه این رو داشتیم. امروز به دلیل نقش راهی برای بخش معدن تهیه شده، نگاهشون به 55 میلیون تن فولاده، چون شما رو بحث صرفا من متوجه شدم تو این بخش فقط تو بخش سنگ آهن و فولاد هستش هست. خب ما بچه‌هایی که تو واحدهای کوچک هستن واقعا مبانی رو
حتی برامن بحث ما احیای معادن کوچکه ها،
بله. بخش تو معادن کوچک هستن، بله. مبانی رو بس برای خودشون یه تعریف و شفافیت خاصی داشتن. خیلی هم معادن ما اصلا دسترسیشون به بازارهای مصرف خودشون خیلی فاصله
داره. اشاره کردن آقای دکتر غریب‌پور،
ما حتی اینها رو بتونیم تبدیل کنیم به در واقع واحدهایی با کنسانتره یا گندله، خیلی شرایط نامطلوبی دارن و امکان نداره، چون خیلی به صلاح میزان ذخیرهشون بسیار پایین هستش، میزان سرمایه‌گذاری که بخوان داشته باشیم رو اونا توجیه نداره. در نتیجه ما تو اولین فاز اونو تصمیم گرفتیم در مجموعه انجمنها تشکلهای تخصصی که اینا رو حداقل به کنسانتره تبدیل کنیم.
آقای بهرمان ببخشید صحبتتون قطع می‌کنم،
4 سال قبل تصمیم گرفتیم این عمل تحقق پیدا کرد.
خواهش می‌کنم آقای بهرمان،
یک رشد خوبی رو در بخش به اصطلاح توسعه مدنی در کشور داشته.
خب ببینید آقای بهرمان، ببخشید صحبتتون قطع میکنم، ببینید الان شما از توسعه صحبت میکنید، از اتفاقات مثبتی که از 4 سال گذشته به این طرف افتاده صحبت میفرمایید، آقای حسین قلی از گلایه هاشون میگن، خب در اینا شما هم گلایه ها رو تایید میکنید، میخوام ببینم به ارتباط بین شما،
من میخوام تو این بخش بگم، به هر حال ما همراه بودیم، تبدیل کردیم سنگ خامو به یک ارزش افزوده، به امروز به تبدیل کردیم به در واقع کنسانتره، یعنی با عیار بالا. امروز میگن ما نمیتونیم صادر بکنیم. خب این تکلیف بخش تولیدی، بخش فعال در بخش معدن واقعا برای یک برنامه دراز مدت مشخص نیست، نمیدونه در مسیرش باید چی کار بکنه، چون این مسیر دائما تغییر میکنه، این تغییرات میتونه سرمایه گذار رو در هر بخشی در هر زمان تحت تاثیر قرار بده و عملا آینده رو برای خودش نمیتونه بسازه.
خب اجازه میدید همین رو آقای غریب‌پور توضیح بدن؟ آقای دکتر غریب‌پور، آقای دکتر غریب‌پور صدای من میشنوید؟ نمیدونم ارتباط آقای غریب‌پور با ما برقرار هست یا نه، صدای من ایشون میشنون یا نه. آقای دکتر غریب‌پور،
من میتونم مجددا ادامه بدم؟
اجازه بدید نظر آقای حسین قلی رو بپرسیم در این زمینه. آقای حسین قلی، توضیحات آقای غریب‌پور رو شنیدید، از تعامل با بخش خصوصی صحبت کردن، آقای بهرمان هم گفتن که در 4 سال گذشته چه اتفاقاتی صورت گرفته برای اینکه مطابق با برنامه‌های رشد و توسعه تو حوزه معدن جلو بریم، اما الان به یه ترمزی برخوردیم. بفهمید آقای حسین قلی.
من در ضمن تایید فرمایشات آقای بهرمان میخوام خدمتتون بگم که وقتی آقای غریب‌پور میفرماین که ما میخواییم به معادن کوچک کمک بکنیم، وام بدیم، از کجا؟ با کدوم بهره؟ وقتی که نقدینگی در بانک نیست برای وام دادن بخش معدن، هر سال کمتر میشه سهم صنعت و معدن، چجوری میخوان معدن کوچک رو حمایت کنن؟ وقتی که بانکای ما پروانه بهره برداری معدن رو به عنوان سند وثیقه قبول نمی کنن، باید چی کار کنیم؟ از اون طرف الان در حال حاضر شرکت ایمدرو یه کار خیلی خوب در گذشته شروع کردن با کمک آقای بهرمان، خانه معدن و دیگر دوستان، یه صندوقی درست شده، صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی که حالا افت و خیزهای زیادی داشته. در حال حاضر آقای دکتر دهخانی الان حدود 1 سال خورده ای اونجا مسئول هستن، بسیار خوب دارن کار میکنن. کاری که کردن اینه که منابعی که قبلا 10 میلیارد تومان بود الان چندین ده برابرش کردن، ولی که دست و بال اونا هم بسته است.
متشکرم آقای دکتر غریب‌پور. توضیحات های بهرامن رو شنیدید و نکاتی رو که آقای دکتر مهندس حسین قلی بهش اشاره کردن گفتید میخواید از بخش خصوصی حمایت بکنید. آقای بهرامن گفتن از تو 4 سال گذشته چه اتفاقاتی صورت گرفته تو این زمینه، اما به جایی رسیدیم که برای صادرات چیزی که یه ارزش افزوده ای برش مترتب شده باید عوارض بپردازیم و با چالش تداوم سرمایه گذاری تو این حوزه مواجه خواهیم بود. آقای غریب‌پور،
من از بخش آخر شروع کنم، راجع به صندوق حفاظت های معدنی.
بله،
کاملا درست گفتن همکار ما. بحث صندوق جزء اولویت های ما، یعنی افزایش سرمایه صندوق به لحاظ عملکرد خوب صندوق حتما سرمایه صندوق افزایش پیدا خواهد کرد و بخشی از نقدینگی مورد نیاز فعالان معدن و صنایع معدنی و معدنکاران را ما از طریق صندوق تامین خواهیم کرد. این ضرورت ماست و اولویت ماست. به لحاظ مشکلاتی که در تامین مالی دارن شرکت ها و افراد حقیقی که میخوان در این حوزه فعال باشن.
بله،
در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. سوالی که بنده پرسیدم نکاتی بود که آقای بهرامن هم بهش اشاره کردن، گفتن که شما میفهمید که از معادن کوچک حمایت خواهیم کرد. آقای بهرامن میفهمند ما کاری رو 4 سال شروع کردیم، به جایی رسیدیم که الان سرمایه گذار خیلی به اشتیاقی به تداوم سرمایه گذاری نداره، به دلیل همون عوارضی که آقای حسین قلی گفتن و آقای بهرامن هم تاییدش کردن.
ببین، عوارض بحث جدیدیه که منم موافقم باید حسن روی قضیه کار کنیم. من دیروز، یعنی امروز در واقع، در دهران قرار گرفتم و بعضی محصولات عوارض بحث شده. این موضوعی است که حتما ایمیل رون حرفی باسته هست بخش خصوصی و دولت. بنابراین چون خود ما بنگاه های فعالی هم داریم در حوزه معدن و صنایع معدنی که فعال هستند، ضروریات بخش خصوصی رو ما درک میکنیم. بنابراین حتما این موضوع رو ما دنبال خواهیم کرد هفته آینده و این انتقاد دوستان که از دیشب تا حالا مطرح شده و منم در زیران قرار گرفتم در دستورکار ایمیدرو هست که هفته آینده با وزارت کنید به دنبال کنید.
آقای غریب‌پور ببخشید، این دنبال کنید یعنی چی؟ من چون به حدود یک ماه پیش بود با آقای سرغینی صحبت میکردم.
عوارض
من میدونم.
عوارض بر کنسانتروینا ما ده حرف دیروز ده حرف
نه میدونم. ببینید، من با آقای سرغینی هم که صحبت میکردم ایشون معتقدن که این خامفروشیست. آقای بهرامن توضیح دادن که ما چگونه توضیح دادیم که آقا این خامفروشی حساب نمیشه. آقای بهرامن میشه اینو باز کنی؟ چون آقای غریب‌پور قصدشون کمک به حوزه معدن.
من میخوام در تایید حرف آقای دکتر غریب‌پور بگم. ایشون هم به خاطر به عنوان یک در واقع جریان تولید در بخش معدن الان یک مسئولیت سنگینی دارن. به هر حال هر تصمیم گیری که بتونه تو بخشی که یک به اصطلاح لکه‌ای رو تو بخش بذاره، اولینش تو ایمدو تاثیرات خودش رو خواهد داشت و ما هم همزمان هستیم. یعنی ما با یک زبان مسائل مطرح می‌کنیم. ما یه اعتقاد داریم ما باید با نقشه راه حرکت کنیم. ما اگر با نقشه راه حرکت کنیم مطمئناً آسیب‌های ما حداقل خواهد رسید. من این کلمه رو میگم. ولی من یک صحبتی رو تو غریب‌پور کردن رو بحث صندوق بیمه. من میخوام بگم به همت ایمدرو تو صندوق بیمه استثنا بود، همونطور که آقای حسین قلی هم تایید فرمودن. الان حدود 14 برابر شده، در آینده بسیار نزدیک به 35 برابر افزایش پیدا خواهد کرد. این رقم یه چیز استثناست. یعنی صندوق بیمه کمک میکنه به تمام فعالین. انشاءالله تو من فعلا خودم به عنوان بخش خصوصی در کنارشون هستم. صندوق بیمه میتونه با افزایش سرمایه‌ای که پیش بینی شده در این جو و در تحقق اون دارن بسیار فعالیت رو پایین که این تحقق انجام بشه. بله. با این افزایشی که اتفاق میفته بخش حدود ما 40% 45% از معادن کوچیک رو به راحتی میتونیم پوشش بدیم. این یک حرکت زیربنایی زیرساختی برای توسعه معادن کوچک است. اما تو بحث میگیم با نقشه راه حرکت کنیم کاملا درسته. ما تا کجا؟ آیا واقعا لحظه‌ای که شمش هم تولید کنیم خامه؟ خب قاعدتا یک مرحله‌ای ما میرسیم که شمش ما هم بایستی برگرده تو چرخه به طلا ارزش افزوده مجدد. این مباحثی هست که عموما بحث هست. معادن کوچک که ما بایستی حمایت کنیم با یک گردش اولیه ارزش افزوده، اینها رو ببریم برای مسیر بازارهای حالا چه داخلی خارجی. حالا من چرا میگم چه داخلی خارجی؟ بلکه قیمتهای ارزه توسط معادن کوچک ما به بازار مصرف ما قیمت واقعی نیست، یعنی بر مبنای قیمت شمش محاسبه نمیشه. این دغدغه‌ایه که
همه تولید کنندگان دارن. و الان آیه حسین قلی وقتی که مطرح میکنه چه فرق میکنه؟ ما چرا باید صادرات کنیم وقتی اگر بازار خوب داشته باشیم در داخل؟ اصلا معنی نداره برای صادرات. قاعدتا ما میتونیم با عرضه‌ای که در داخل داشته باشیم به منافع سریعتر و به درآمد سریعتر در چرخه توسعه خودمون